ساعت در ایران 7:30 بامداد. شنونده و احتمالاً بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستیم به صورت زنده از رادیو فردا. خوش آمد میگم بهتون. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از بهروز کارونی. بهروز،
سلام مجدد. مذاکرات چهار جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز 29 فروردین در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. آمریکا تحریم‌های را علیه 6 تن از رهبران منطقه کریمه که به روسیه الحاق شده است اعمال کرد. صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود گفت که ایران در این ماه صادرات نفت خود را به 1,650,000 بشکه در روز رساند. کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا برای حمید ابوطالبی، نماینده انتخابی ایران در سازمان ملل، ویزا صادر نخواهد کرد. آقای ابوطالبی نیز از این اقدام آمریکا انتقاد کرده است. کاظم جلالی، رئیس گروه روابط پارلمانی با اتحادیه اروپا در مجلس ایران، اعلام کرد که امکان سفر این گروه به اروپا وجود ندارد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز جمعه به دلیل زایعه غیرمنتظره عروق قلب در یکی از بیمارستان‌های تهران به صورت اورژانس تحت عمل جراحی پیوند عروق قرار گرفت. تیم فوتبال فولاد خوزستان برنده 13مین دوره لیگ برتر باشگاه‌های ایران شد. زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.6 ریشتر بعد از ظهر روز جمعه جنوب غربی نیکاراگوا را به لرزه درآورد. در دو حادثه جداگانه 3 تن از هواداران اخوان المسلمین مصر به دست نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد که طرح کمک به اوکراین برای پرداخت بدهی‌های آن کشور به روسیه در دست بررسی است. رضا جان،
ممنونم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی که 30 دقیقه دیگه باز هم با مشروع خبرها برمیگرده. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره احضار وزیر نفت به مجلس، یک گزارش هم داریم درباره واکنش‌ها به قرارداد نفتی 20 میلیارد دلاری میان تهران و مسکو. سهمیه بنزین 400 تومانی از اردیبهشت ماه قطع میشه. علاوه بر این خبر، خبرهای دیگه‌ای هم توی روزنامه‌های امروز هست که بهشون میپردازیم. و بالاخره ترانه‌های تازه‌ای داریم از علی لهراسبی، مهدی مقدم، پیام صالحی و همینطور گروه شیرازی است. اما گزارش اول این بخش، روایت بیژن نامدار زنگنه از گریه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران کار دست وزیر نفت دولت 11 داده و او باید در هفته جاری به صحن علنی مجلس بره تا به سوالات سه نماینده مجلس پاسخ بده. وحید پوراستاد از جزئیات بیشتر این ماجرا گزارش میده.
در هفته جاری 11 وزیر دولت حسن روحانی به مجلس فراخوانده شدند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. 9 وزیر به کمیسیون‌های تخصصی می‌روند و 2 وزیر به صحن علنی مجلس. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سه‌شنبه به مجلس می‌رود تا برنامه‌های وزارتخانه مطبوع خود را در مورد اقتصاد مقاومتی و هدفمندسازی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس ارائه کند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، هم با طرح سوال حمید رسایی، علی اصغر زارعی و روح الله حسینیان در صحن علنی مجلس درباره سوالی پاسخ خواهد داد که حمید رسایی در گفتگو با سایت خانه ملت آن را سیاه نمایی های زنگنه خوانده است. حمید رسایی میگوید ادعاهای وزیر نفت درباره مسائل اقتصادی و به خصوص نفتی کشور در زمان دولت محمود احمدی نژاد از جمله سوالات خواهد بود. آقای رسایی همچنین به سایت خانه ملت گفته بیژن نامدار زنگنه در چند سخنرانی عمومی به نقل از رئیس جمهور ادعا کرده در دولت قبل آنقدر وضعیت اقتصادی کشور خراب شده بود که یکی از وزرای دولت پیشین از یکی از شیوخ اماراتی پول قرض می‌گیرد و آقای روحانی نیز از شدت ناراحتی به گریه می‌افتد. اشاره حمید رسایی به سخنرانی آبان ماه سال 1392 بیژن نامدار زنگنه در سالن اجتماعات باشگاه نفت بود که گفته بود من به صراحت میگویم وضعیت امروز کشور ایران از نظر شرایط و مقدار فروش نفت و استفاده از پول از شرایط دوران جنگ بسیار سخت‌تر است و ما باید با تدبیر جلو برویم و جامعه را توجیه کنیم که چه خطراتی هنوز هست. آقای زنگنه تاکید کرده بود آنهایی که خطرساز بودند همچنان در صدد این هستند که چوب لایه چرخ مدیریت کشور بگذارند. بیژن زنگنه وزیر نفت در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به تأثیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیرامون یک رویداد میگوید چند روز پیش آقای روحانی گفتند یکی از وزیران پیشین پیش من آمد و به من گفت که من به امارات رفتم و خواهش کردم و یک مقدار پول از آنها گرفتم و به ایران آوردم. بیژن نامدار زنگنه در ادامه میگوید آقای روحانی گفتند وقتی این وزیر رفتند من نشستم و گریه کردم که کشور ما به کجا رسیده که وزیر ما باید برود و از یک شیخ اماراتی خواهش کند که 4 قران پول به ما بدهد برای امور جاری کشور. حمید رسایی عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید بر اینکه پس از سخنرانی آقای زنگنه و موضوع گریستن آقای روحانی وزیر نفت توضیحاتی در کمیسیون انرژی مجلس ارائه داد ولی حاضر نشد توضیح کاملی بدهد. آقای رسایی تاکید میکند از پاسخهای بیژن زنگنه در کمیسیون قانع نشده از این رو این مسئله در صحنه علنی مجلس مطرح میشود. این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه این مطلب دروغ بوده و اتفاقی که آقای زنگنه در سخنرانی خود مطرح می‌کند رخ نداده است به وبسایت خانه ملت می‌گوید آبروی جمهوری اسلامی با این سیاه‌نمایی مخدوش شده و ما از بیژن زنگنه خواستیم تا آن را اصلاح کند که او حاضر به اصلاح نشد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. اما پس از آنکه خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی از پیشرفت گفتگو بر سر قرارداد نفتی 20 میلیارد دلاری میان تهران و مسکو خبر دادند، آمریکا درباره این قرارداد هشدار داد. این در حالی است که روسیه نیز هر توافقی را با جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی مجاز دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
جک لو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه در دیدار با همتای روس خود هشدار داد که هر گونه معامله پایاپای نفت در برابر کالا میان آن کشور و ایران میتواند عملی خلاف تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا باشد. به گفته وزیر خزانه‌داری ایالات متحده چنین داد و ستدی میتواند تحریم‌هایی را علیه اشخاصی که در آن حضور خواهند داشت به همراه داشته باشد. خبرگزاری رویترز 20 دی ماه گذشته و 13 فروردین ماه امسال گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن معامله پایاپای میان ایران و روسیه ارزشی برابر با 1.5 میلیارد دلار در ماه خواهد داشت. در صورت نهایی شدن چنین قراردادی چیزی حدود 20 میلیارد دلار از نفت ایران برای 2 تا 3 سال با فلزات و مواد غذایی روسی معاوضه می شود. خبرگزاری رویترز روز 13 فروردین ماه از قول یک منبع مطلع روسی خبر داد که مسکو تمام اسناد لازم در این باره را آماده کرده و نهایی شدن آن در انتظار ارزش‌گذاری بهای نفت ایران است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا، معتقد است که با توجه به اینکه روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است، این قرارداد قراردادی یکسویه و برای ایران قراردادی شکست خورده است.
اگر واقعا بخوان همچین کاری را انجام بدن، این بزرگترین ضرر برای ایران و اقتصاد ایرانی. به دلیل اینکه اولا دو طرف قرارداد در موقعیت برابر نیستند. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت، بنابراین به نفت ایران احتیاجی نداره. همون روز اول وقتی که صحبت میشه خواهد گفت قیمت نفت باید خیلی پایین تر باشه از قیمت بین المللی که اینا بتونن اینو حمل بکنن و بعد در جاهای دیگه در بازارهای دیگه بفروشن. از طرف دیگه ایران وارداتی که از روسیه میکنه حتی در این سالهای اخیر یک چیزی در حدود 4-5 میلیارد دلار بوده. صحبتی که پیش میادش این است که با این قرارداد فلزات بخرن یا مواد غذایی بخرن. اینها هیچ کدومشون چیزایی نبوده که ایران بتونه استفاده بکنه. نتیجه این رو خواهد شد که هر چی جنسی باشه که جای دیگه فروش نتونه بره و جنس بنجل باشه اینها به ایران غالب خواهد شد.
اما آنتوان سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز جمعه در واکنش به هشدار ایالات متحده گفت هر گونه توافقنامه نفت در برابر کالا که ممکن است بین ایران و روسیه منعقد شود مطابق قوانین جهانی و سازمان ملل است نه آمریکا. به گزارش رویترز آنتوان سیلوانوف با این حال مشخص نکرد آیا چنین توافقنامه‌ای هم اکنون بین مسکو و تهران منعقد شده است یا نه. وزیر دارایی روسیه همچنین گفت که مسکو بر مبنا و در چارچوب تصمیم‌های گرفته شده سوی سازمان ملل که تحریم ها و محصولاتی را مشمول تحریم کرده عمل می کند. 25 دی ماه گذشته و پس از انتشار نخستین گزارش رویترز درباره توافقنامه تجاری ایران و روسیه، چند سناتور آمریکایی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نوشتند که اگر ایران در این اقدام خود فراتر برود، واشنگتن باید در کاهش تحریم ها تحت توافقنامه موقت ژنو تجدید نظر کند. مقام‌های رسمی ایران و روسیه تا کنون درباره قرارداد نفتی جدید میان دو کشور سکوت کردند.
شوهر کمونیست من، این اسم یه رمان نوشته فیلیپ راس، نویسنده آمریکایی. و طبق قراری که شنبه‌ها برای معرفی کتاب داریم، طبق معمول امروز می‌خوایم درباره این رمان صحبت کنیم. ترجمه فارسی رمان شوهر کمونیست من به تازگی منتشر شده. فیلیپ راس، نویسنده این کتاب، هر 4 جایزه مهم ادبی آمریکا رو دریافت کرده و او را از بزرگترین نویسندگان معاصر جهان میدونن. فرج سرکوی، نویسنده و منتقد از آلمان، همراه ماست. از زندگی ادبی این نویسنده برای ما میگه آقای سرکوی.
همونطور که شما گفتین، کتاب شوهر کمونیست من نوشته فیلیپ راس با ترجمه فریدون مجلسی منتشر شد. انتشارات نیلوفر این کتاب رو منتشر کرده. فیلیپ راس در شهر کارگرنشین نیویورک در ایالت نیوجرسی متولد شد، در یک خانواده یهودی که در واقع مهاجرت کرده بودن از اروپای شرقی به آمریکا. و این محله، این به اصطلاح شهرک، شهر کارگرنشین یا فقیرنشین رو او به خوبی در رمان‌هاش نشون داده، به طوری که خودش میگه من حافظه این شهرم. مدت 2 سال به ارتش آمریکا پیوست، ولی بعد رفت دانشگاه شیکاگو تحصیل کرد. بعد در همون دانشگاه استاد ادبیات شد. مدتی هم در دانشگاه پنسیلوانیا ادبیات درس میداد و مدتی هم ویراستار انتشارات پنگوئن بود. نخستین مجموعه داستان خودش رو با عنوان خداحافظ کلمبوس و 5 داستان کوتاه در 26 سالگی در سال 1959 منتشر کرد، که یک نگاه طنزآمیز و شوخ طبعانی رو به زندگی یهودیان رو با یک نگاه طنزآمیز در این تصویر کرده و یک تصویر خیلی خوبی از اون زندگی روشنفکران یهودی در نیویورک به دست میده. این کتاب جایزه ملی آمریکا رو، جایزه یک کتاب ملی آمریکا رو دریافت کرد. بعد اولین رمانش رو منتشر کرد، راها، که یک اثر با رئالیستی هستش. و بعد هم یکی از مشهورترین آثارش، یعنی سومین رمانش رو، شکایت پورتونی، که این رمان در واقع جهان یهودیان طبقه متوسط نیویورک رو تصویر میکنه و او رو سبب شد که او به شهرت جهانی پیدا بکنه. یک یهودیست که روی تخت روانکاو دراز کشیده و تضاد بین تمایلش به سکس و احساس گناه رو بیان میکنه. و بعد هم این کتاب البته حدود 6 میلیون نسخه تا سال 2012 در سراسر دنیا به فروش رفت و کتاب بسیار پرفروش، یه فیلمی هم بر اساس این کتاب ساخته شده. بعد هم اون به اصطلاح رمان مشهور ننگ بشر یا ضعف بشر رو نوشت، که بر اساس این هم یک رمان بسیار مشهوری، یک فیلم بسیار مشهوری ساخته شده. و بعد هم کتاب حیوان در حال مرگ رو که فیلم مرثیه بر اساسش ساخته شده. به هر حال اون حدود 30 اثر منتشر کرده و یکی از همونطور که گفتیم بزرگترین نویسندگان آمریکاست.
آقای سرکوی، فیلیپ راس چه درون مایه ها و مضمون ها و موضوع هایی رو در آثار خودش به داستان برکشیده؟
میشه گفتش که راس وقایع نگار یا نویسنده ای هستش که آمریکا رو به ادبیات برمی‌کشه و به خصوص مسائلی مثل تضاد بین اعتقادات دینی و تمایلات واقعی بشر، مثلا اعتقادات دینی که سکس رو ممنوع می‌کنه و تمایل بشر به سکس، یا و تأثیر این تضاد بر سرنوشت آدمی، همچنین مسئله یهودیت، مسئله خدا، آرمان زندگی آمریکایی، عشق، پیری و مرگ، اینا در اون مایه های آثارش هستن. هم اینم توضیح بدم که همونطور که شما گفتین، جایزه ملی منتقدان آمریکا، جایزه ادبی پنفاکنل، جایزه کافکا، جایزه ادبی پولیتزر و جایزه اکادمی آمریکایی هنر و ادبیات دریافت کرد.
رمان شوهر کمونیست من به چه مباحثی میپردازه آقای سرکوی، و این مباحث رو در چه ساختاری و با چه زبانی روایت میکنه؟
این رمان تصویری میده از آمریکا در دوره‌ای که مکارتی، سناتور مکارتی، اون کمیته به اصطلاح کمیته درست کرده بود بعد دنبال کمونیست‌ها می‌گشت و همه روشنفکران، لیبرال‌ها و انسان‌های مستقل و آزاد را تحت عنوان کمونیست تعقیب می‌کرد. دوره‌ای بود که یک فضای ترس و وحشت بر آمریکا سایه افکنده بود و خیلی از روشنفکرا تحت تعقیب قرار گرفتن، ممنوع کار شدن، مهاجرت کردن. راست در این رمان این فضا رو به خوبی تصویر می‌کنه و جالب این هستش که قهرمان داستان در ایران بوده، یعنی یک سر قهرمان داستان یک آمریکایی است که گروهبان ارتش آمریکا است که در دوره جنگ جهانی دوم توی جنوب ایران بوده و همینجا اتفاقا با کمونیستا در ایران آشنا میشه. این بخشش هم جالب هستش به هر حال. و بعد یه بخش از داستان این هست و بخشی از که در این داستان رمان هم بیشتر هم در قالب محاوره نوشته شده، یعنی گفتگو هست، یعنی یکی حرف میزنه و بیشتر اون گفتگو هاست که رمان رو به طور زنده به خواننده منتقل میکنه. و یه بخشی از رمان هم البته مربوط میشه به یک زنی که با نوشتن خاطراتش زندگی همسرش برباد میده، که در واقع انتقامی است که راه گرفت از همسر دومش که وقتی ازش جدا شد کتابی نوشت علیه اون تحت عنوان تکیه خانه عروسک و تصویر بدی از این نویسنده ترسید.
فرج سرگویی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
ممنون آقای. یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده برگشته به برنامه تا این بار باز هم نگاهی بندازیم به برخی از رویدادها در صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه‌های ابتکار و شهروند اظهارات معاون رئیس جمهوری اسلامی رو درباره نگرانی‌های مردم در مورد یارانه نقدی و واکنش پیامکی برخی شهروندان به اصرار دولت برای انصراف از دریافت یارانه رو مورد توجه قرار دادن. نکات مهم اظهارات اسحاق جهانگیری و واکنش شهروندان چیه؟
بله، دو روزنامه ابتکار و شهروند امروز گزارش‌هایی منتشر کردند که نشون میده دولت در حال رفع ابهام درباره پرسش‌هایی است که در ذهن مردم شکل گرفته درباره ثبت نام یارانه نقدی، و در طرف مقابل هم مردم واکنش‌هایی به اصرار دولت نشون دادند. روزنامه ابتکار نوشته که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی هم روز گذشته مجبور شد که وارد میدان بشه و تلاش کنه که برخی از ابهاماتی رو که در ذهن مردم شکل گرفته برطرف کنه. از جمله آقای جهانگیری گفته ما به کسانی که در نهایت مرحله ثبت نام یارانه نقدی رو پشت سر بگذارند همون یارانه 45500 تومانی رو پرداخت خواهیم کرد، و البته ایشون گفته که به کسانی که نیازمندتر هستند در سال 93 سبد کالایی هم تعلق خواهد گرفت. یک نکته‌ای که ایشون باز اون رو مبهم گذاشته به نوشته روزنامه ابتکار این هست که آقای جهانگیری گفته هنوز سقف درآمدی که کمتر از اون یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و خانوارهایی که بیشتر از اون درآمد دارن دریافت نخواهند کرد مشخص نشده. اما روزنامه شهروند گزارش مفصلی امروز منتشر کرده در این باره که مردم هم به اصرار رسانه‌ای دولت آقای روحانی که تأکید داره مردم انصراف بدن از دریافت یارانه نقدی واکنش نشون دادن. این روزنامه نوشته که نه مردم به کمپین نه به یارانه نقدی از طریق پیامک این روزها اوج گرفته و حتی مردم به شکل جوک و طنز در پیامک‌های خودشون به یکدیگر مضمونی رو تحویل دولت میدن که مخالفت میکنن با نظر دولت بر انصراف از دریافت یارانه نقدی.
روزنامه قانون از شکایت شورای عالی امنیت ملی علیه یک نماینده عضو جبهه پایداری خبر داده. دلایل این شکایت چه چیزی عنوان شده؟
بله، روزنامه قانون نوشته که اصرار اعضای جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی برای زیر سوال بردن توافق هسته‌ای ژنو موجب شده که شورای عالی امنیت ملی از برخی از چهره‌های تندروی جبهه پایداری شکایت بکنه، و تازه ترین کسی که علیه او شکایت شده آقای جواد کریمی قدوسی هست از فرماندهان سابق سپاه و نماینده مشهد در مجلس، که روزنامه قانون نوشته ایشون در سخنان خودش چندی پیش گفته بود که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته من فقیه هستم و هرچه توافق هسته‌ای ژنو رو میخونم چیزی نمیبینم که حق غنی‌سازی در اون تثبیت شده باشه، و حالا به نوشته روزنامه قانون دولت به همین دلیل، یعنی شورای عالی امنیت ملی، از ایشون شکایت کرده.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که سهمیه بنزین 400 تومانی از اردیبهشت ماه قطع میشه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز اشاره کرده که رکورد مصرف بنزین در ایران در روزهای پایانی سال 92 و همچنین فروردین ماه سال جاری شکسته شده و حتی روز 12 فروردین ماه به بیش از 100 میلیون لیتر در روز رسیده. و حالا این روزنامه اشاره کرده که مردم به دلیل ابهام‌هایی که درباره قیمت بنزین آزاد در سال 93 مطرح است، تلاش می‌کنند که بنزین سهمیه‌ای خودشون رو مصرف نکنن و به همین دلیل چیزی حدود 2,700,000,000 لیتر در کارت‌های خودشون ذخیره بنزین دارن و با این امید که در صورت افزایش قیمت بنزین از این بنزین سهمیه بندی شده استفاده بکنن. اما روزنامه جهان صنعت نوشته حالا مقام‌های دولتی اعلام کردن که از اردیبهشت ماه سهمیه بنزین ممکن هست به طور کلی لغو بشه و بنزین 400 تومانی دیگر وجود نخواهد داشت.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار، ازت ممنونم، تا فردا.
متشکرم.
و بالاخره تک آهنگ ها و موزیک ویدئوهای جدید ایرانی همراه با بردی افشین.
سلام، شنبه از طبق معمول همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها و ویدیوهایی از هنرمندان ایرانی میرم که در روزهای گذشته منتشر شدند. هنرمندانی از سبک های مختلف هر جای جهان که مشغول به کارند، چه در ایران و چه بیرون از اون. معمولا هم توجه هم بیشتر معطوف به هنرمندان عرصه مستقل موسیقی ایرانیه، اما امروز با هنرمندانی شروع میکنم که در فضای رسمی موسیقی پاپ ایرانی فعالند. اول از همه با هم به تک آهنگی از پیام صالحی گوش میدیم از اعضای گروه معروف موسیقی پاپ آریان که در همین قطعه تکیش یکی دیگر از اعضای گروه آریان به اسم شراره فرنجات به عنوان همخوان او را همراهی کرده. آهنگساز این قطعه بابک جهانبخشه، قطعه ای که بر روی ترانه ای از یاها کاشانی ساخته شده. با هم بهش گوش میدیم.
دوست دارم توی رویای محبوبم، دوست دارم به احساس تو مغلوبم، دوست دارم تشکر میکنی از چی، دوست دارم تو خوبی که منم خوبم، دوست دارم دیگه هیچ حرفی باقی نیست، دوست دارم رو بلم دیگه داغی نیست، دوست دارم ما رو خدا به هم داده، دوست دارم رسیدن اتفاقی
نیست. این که گوش دادیم آهنگی بود به اسم تو خوبی از پیام صالحی. حالا با هم به تک آهنگی به اسم به چشام خیرشو گوش میدیم، آهنگی با آواز علی لهراسبی، آهنگی که ساخته حسین قربانپوره و ترانهش رو امیر بزعفشان نوشته.
به چشمام خیره شو، شاید یه چیزی تو چشم دیدی بفهمی که چقدر خوبی، چه احساسی به هم میدی، از این بنبست دیگه دورم، یه دنیا پیش دون پاک شد، تموم راهای بسته جلو چشمای من باشد، کنار من تمام تو چقدر شبیه دنیامه، عذابم پیش تو خوبه، شبیه حس رایانه.
این آهنگی بود به اسم به چشام خیره شو با آواز علی لهراسبی، از چهره های معروف این روزهای موسیقی پاپ در ایران. حالا با هم به آهنگی به اسم یک هفته بارونه گوش میدیم. آواز این آهنگ رو مهدی مقدم خونده. ترانه مکرم ترانه این آهنگ رو سروده.
یه هفته بارونه روزای دیوونه، شبای دلتنگی، عکسای بارونه، گرم هوا بیرون مثل تابستونه، اما دلم سرده انگار زمستونه. یه هفته بارونه، هیچکی نمیدونه تو نیستی تو دنیا، واسه اینه که بارونه.
آهنگی بود به اسم یه هفته بارون از مهدی مقدم. حالا از امین رستمی میشنویم آهنگی به اسم هوام توی، آهنگی که خود امین رستمی اون رو ساخته. امین رستمی پارسال از جمله فعالترین هنرمندان موسیقی پاپ در ایران بود. آلبومی رو به اسم شش منتشر کرده بود و اولین اجرای زنده رسمیش رو برگزار کرده بود.
فقط واسه یه لحظه عاشقم باش، میخوام با این ثانیه دل خوش باشم، یه لحظه با تو و دیگه مهم نیست، تا آخر دنیا اگه تنها شم. هوام توی، صدام توی، غم تو نگام، توی اون کسی که میخوام، توی تو. هوام توی، برام توی همه ماجرام، غمی که نمی کنه رها،
این آهنگی بود به اسم هوام توی از امین رستمی. حالا با هم از فضای موسیقی پاپ فاصله میگیریم و از موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی میشنویم به قطعه‌ای به اسم شراب ناسازگارم. قطعه‌ای با اجرای گروه شیرازی است که گروه شش نفره و جوونیه. برای این قطعه گروه شیرازی است ویدیوی رو هم منتشر کرده. تنظیم این بازسازی از قطعه قدیمی شراب ناسازگارم رو میثم زاکر حسین انجام داده و خودش آواز این قطعه رو اجرا کرده. قطعه ای که ترانهش رو علی اکبر شیدا سروده بود. با هم در این آخر برنامه به این قطعه گوش میدیم. شراب ناسازگارم از گروه شیرازی است.
Thank you. با من ساز نمیشه. چرا با من، چرا با من یار نمیشه.
خب در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما این برنامه همچنان ادامه داره. 30 دقیقه دیگه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.
شراب ناسازگارم، شراب ناسازگارم، چرا با من، چرا با من ساز نمیشه. نگار ناپای دارم، نگار ناپای دارم، چرا با من، چرا با من یار نمیشه. ماه نو چهره نو اومده به تهرون، حالا بیا تو میخوریم شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم.
عقربه های ساعت در تهران ساعت 8:50 است به وقت ایران، و ما از شهر نیمه ابری پراگ به شما در ایران در این ساعت از بامداد سلام دوباره میکنیم و 30 دقیقه باقی مونده از مجله بامدادی صبحانه با خبر رو هم با خبر و گزارش و تحلیل ادامه میدیم. با خبرها شروع میکنیم. بهروز کارونی اینجاست، برامون میگه که در این دنیا و در ایران چه خبره. بهروز
سلام مجدد. صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود گفت که ایران در این ماه صادرات نفت را به 1,650,000 بشکه در روز رساند. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در مدت 6 ماهی که مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 ادامه دارد، تنها می‌تواند 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر کند. به گزارش رویترز، طبق برآوردهای اولیه، صادرات نفت ایران در ماه مارس هم بیش از 1,300,000 بشکه در روز بود. همزمان با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن انتظار دارد صادرات نفت ایران همانطور که در توافقنامه ژنو ذکر شده در حدود 1,000,000 بشکه در روز باقی بماند. مذاکرات 4 جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز جمعه 29 فروردین در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام تاریخ برگزاری نشست گفت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به نمایندگی از این کشور در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه 6 تن از رهبران منطقه کریمه که به روسیه الحاق شده است اعمال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله سیاستمدارانی که تحت تحریم قرار گرفتند، سرگئی تسیکوف معاون سابق رئیس پارلمان اوکراین است که در حال حاضر نماینده کریمه در پارلمان روسیه است. آمریکا همچنین شرکت گاز چرنومور نفت گاز را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. این شرکت از سوی پارلمان کریمه مصادره شد و اکنون زیر نظر دولت روسیه اداره می شود. زمین لرزه به قدرت 6.6 ریشتر بعد از ظهر روز جمعه جنوب غربی نیکاراگوا را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه نیز زمین لرزه به قدرت 6.1 ریشتر در این کشور آمریکای مرکزی رخ داده بود که 1 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش، هنوز آماری از خسارات جانی و مالی زمین لرزه روی روز جمعه منتشر نشده است، اما شدت آن به اندازه‌ای بود که در دو کشور کوستاریکا و السالوادور نیز احساس شد. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران که به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، آمریکا را متهم کرد که به گفته او تعهدات بین‌المللی‌اش را زیر پا گذاشته است. آمریکا اعلام کرده است که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد. پیش از این کنگره آمریکا از دولت این کشور خواسته بود و حمید ابوطالبی به خاطر مشارکت در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 و به گروگان گرفتن کارکنان آمریکایی آن ویزا ندهد. آقای ابوطالبی گفته است در دوران گروگانگیری فقط مترجم بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوطالبی در صفحه توییتر خود نوشته است آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوین را ایجاد کرده که بر اساس آن با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت. و رئیس گروه روابط پارلمانی با اتحادیه اروپا در مجلس ایران میگوید امکان سفر این گروه به اروپا وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، تاریا کرونبرگ رئیس کمیته روابط ایران در پارلمان اروپا روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با کاظم جلالی از او درخواست کرد تا سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا انجام شود، اما آقای جلالی در واکنش به این درخواست گفت امکان این سفر وجود ندارد. پیش از این به گزارش خبرگزاری های ایران، هیئت پارلمانی این کشور در اعتراض به قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران سفر خود به استراسبورگ در فرانسه، مقر نهاد اروپایی را لغو کرده بود. حقوق بشر از محورهای اساسی این قطعنامه بود است و در آن از عملکرد جمهوری اسلامی ایران انتقاد شده بود. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدیم و در ادامه با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن ادامه میدیم 30 دقیقه باقی مونده از این برنامه رو. روز جمعه فاز اول هدفمندی یارانه ها به پایان رسید، اما همچنان ثبت نام برای فاز دوم ادامه دارد. بحث موازی انصراف افراد مرفه از دریافت یارانه ها نیز به بحث روز رسانه های داخلی ایران تبدیل شده است، بحثی که روحانیون نزدیک به حکومت از آن با عنوان حرکتی جهادی نام بردند. اما چه کسانی از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه از تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. جلسه‌ای که در آن به ارائه گزارشی درباره آنچه تمهیدات لازم برای اجرای مرحله جدید طرح مدیریت انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها خوانده شده اشاره شده است. در این گزارش که جزئیات آن هنوز در دست نیست، همچنین به مسئله روزهای آغازین ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه و همیاری ملی برای انصراف از یارانه ها پرداخته شده است. علی که در بخش صنعت به کار مشغول است، معتقد است که دریافت یارانه ها در ایران به یک عادت جمعی تبدیل شده و در صورت ترک عادت همه دچار مشکل می شوند.
یه حتی مثلا کارمندای دولت، اونا هم حتی میگن اگر این یارانه ها نباشه مشکل ساز برامون. چون که بالاخره هر کسی از این جامعه میبینید به یک صورتی به این یارانه وابسته است. حالا نه من نگیدم کسی باشه که مثلا بگیم
با واریز آخرین یارانه نقدی به مبلغ بیش از 45 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار، پرونده فاز اول هدفمندی یارانه ها بسته شد و همکنون ثبت نام از متقاضیان در سایت رفاهی و پستخانه ها ادامه دارد. سازمان هدفمندی یارانه ها با انتشار اطلاعیه از افرادی که به گفته مسئولان این سازمان توان امرار معاش دارند خواسته است از دریافت یارانه نقدی چشم‌پوشی کنند. محمد تقی کارگر بخش صنعت فولاد که متقاضی دریافت یارانه است میگوید بدون دریافت یارانه امکان زندگی برای او و خانواده‌اش دشوار می‌شود.
من خودم الان دارم ماهی 300 تومان کرایه منزل میدم. به عنوان یک کارگری که مثلا پای حقوق امسال دولت اعلام کرده از ماه 500 تومان 25% افزایش بده، الان حقوق من شده مثلا نهایتاً 800 تومان. میتونم بخوام با من با 800 تومان زندگی مایه بکنم؟ واقعا نمیشه. غالباً 100 150 تومان دارم یارانه میگیرم. خب میشه گفتش که حداقل کرایه منزل من داره تعمال میکنه. وقت جمع به 350 تومن از من بگیرم، اون 800 تومنی که واقعا من دارم حقوق میگیرم 50 تومن بخواد بده برای کرایه، 500 تومن بیشتر نمیمونه. با 500 تومن هم بخواییم هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز اینا رو بذاریم کنار، کمی کار تو من ادامه کنیم ببینیم که اصلا شاید 20 روز در ما واقعا به سختی بتونیم زندگی بکنه.
اقتصاددارانی هم هستند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را دامی برای دولت حسن روحانی میدانند و معتقدند متقاضیان دریافت یارانه های نقدی به دو وجهی بودن این ماجرا نگاه نمی کنند و تنها بخش واریز شدن مبلغ مورد نظر به حساب هایشان را می بینند. شاهین فاطمی استاد دانشگاه عالی اقتصاد و امور بین المللی در پاریس.
فراموش کردند که معادل همون قدر هم دولت یارانه‌ای که برای تولید کننده ها می پرداخت اونا رو برداشته. بنابراین قیمت قند و شکر و چای و هر اون چیزی که در ایران مصرف می شد، نون و تمام چیزهای مهم، انرژی، همه اینها قیمت اینا زیاد شده.
منتقدان سیاست اقتصادی دولت هم هم مسئله هدفمندسازی یارانه ها را متوجه یک مسئله می کنند، آن هم افزایش قیمت حامل های انرژی. این مسئله دریافت کنندگان یارانه های نقدی همچون علی کارگر بخش صنعت را هم به شدت مضطرب کرده است.
الان قیمت سوخت و مرحله دوم یارانه های اضافه بشه، واقعا خسارت ضعیف جامعه دچار مشکل میشن. حتی من این بجارت بودم بگم که شاید
دوچار فلجی
میشن و حتی به
نون شب میشن. مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن تایید آسیب دیدن طبقات اجتماعی پایین و متوسط جامعه گفته است که دولت میتواند با حمایت‌های غیر نقدی از این خانوارها حمایت کند. اما شاهین فاطمی استاد دانشگاه عالی اقتصاد و امور بین المللی در پاریس این مسئله را به عنوان یک دور باطل تفسیر میکند.
دولت میخواد تورم رو به قول خودش از 43% به 35% بیاره، ولی وقتی شما حامل‌های انرژی رو به این صورت قیمت‌های اضافه میشه، حامل‌های انرژی در تمام بخش‌های مختلف اقتصاد مملکت اثرگذارن. کسی متوجه نیست که وقتی شما قیمت حامل انرژی بالا میبرید، یعنی حمل و نقل رو بالا بردید، یعنی آذوقه رو بالا بردید، بنابراین تورم از اینکه پایین بیاد روز به روز بیشتر خواهد شد.
در این میان گروه‌های حامی دولت 11 نیز خواستار استفاده دولت از ظرفیت تریبون‌های نماز جمعه، مساجد و مراجع تقلید برای توجیه مردم در جهت همکاری در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شدند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
حمید بعیدی نژاد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است پنجمین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد می‌شود و همچنین موتور هواپیماهای ایران نیز برای تعمیر به اروپا فرستاده خواهد شد. این در حالی است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال چند روز پیش گزارش داد که ایران موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که بر مبنای توافق ژنو باید تحویل می‌گرفت دسترسی پیدا کند. همکارم الهه روانشاد درباره آزادسازی قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران دیدگاه مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در بریتانیا را جویا شده است.
این قسط پنجم که در حدود 455 میلیون دلاره مجموع پرداختی های تایید شده و انجام شده رو نزدیک 2.5 میلیارد دلار میرسونه. شاید یادآوری اینجا خوب باشه که در زمینه آزاد کردن این پول ها هماهنگی از پیش شده بود که استفاده این پول ها در چارچوب مصرف کالاهای اساسی اقتصاد ایرانه و این بخشی از مذاکرات در حال انجام بوده که گام اولش اینه که دارایی‌های ایران رو که ما داریم در خارج از کشور که به طور مستقیم اینها منجمد نشدند آزاد بکنن برای استفاده خریدهای خارجی ایران.
در مورد 4 قسط قبلی پیشتر صحبت‌هایی بود در مورد اینکه بانک‌ها اون رو آزاد نکردن.
بله، یک مقداری از این پول‌ها هنوز پرداخت نشده. تقریبا 2 هفته پیش بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که در پی مذاکراتی که با خزانه‌داری آمریکا که مدیر کلی تحریم‌های بانک ایران بوده تا به حال شده، سپرده‌های ایران در بانک‌های سوئیسی بنابر توافق و تایید خزانه‌داری آمریکا آزاد شدند، در حالی که کیفیت مالکیت اینا مشخص باشه، که حساب‌های بانک مرکزی مشخصه که مالک این پول‌ها کیه. ما هنوز در مورد مثلا بانک‌هایی که در آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا هستن یک همچین چراغ سبزی رو در آزاد شدن کلیه سپرده‌ها نداشتیم.
آقای عمادی، حمید بعیدی نژاد گفته این منابع بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی میتونن به خرید ارزهای خارجی، طلا و یا خرید همه نوع اقلام غیر تحریمی اختصاص پیدا کنن و در ادامه گفتگوش با خبرگزاری ایرنا همچنین میگه خرید کالاهای اساسی، دارویی و محصولات کشاورزی بدون پرداخت پول میتونه صورت بگیره با استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران که هم اکنون در حال انجامه.
من تصور میکنم خرید ارزهای خارجی و کالاهای بنیادی مهمتر خواهند بود در چارچوب مقایسه با خرید طلا. یک مقدار ما سپرده‌هایی داریم که اینها به ارزهای جهانی نیستند. ارزهای کشورهایی مثل روسیه، چین و هند، ترکیه و کشورهای دیگه مثل سپرده‌هایی داریم که سپرده‌های غیر دلار، غیر یورویی هستند. خب این اشاره مهمیه که آقای وعیدی نژاد میکنه که اشکال برای ایران برطرف شد. ما تا به حال یک مقداری واقعا گروگان این قراردادهای پایاپای بودیم که ارز کشوری که اونجا بوده مثل هند، ترکیه مجبور بودیم از اون کشورها کالا بخریم. بخش دومش که کالاهای اساسی ما بسیاری از نیازهای ما، نزدیک یک چیزی بین 70-85% از نیازهایی که داشتیم برای کالاهای غیر نظامی نترسیم بخریم، این برداشته شده. الان این یک بار سقف امکانات خرید تجاری ایران رو بالا خواهد بود در دو راسته. یکی این که دیگه ایران به واسطه ها احتیاج ندارن که به طور متوسط یک چیزی بین 20-55% متوسط کارمزد اینها بود برای فقط انجام خرید. در مورد دوم، خب کالاهایی که در بعضی از موارد حتی واسطه ها نمیتونستن تهیه و تامین کنن، اینها مستقیما در اختیار تجارت خارجی ایران از نظر کانال قانونی و بدون واسطه.
حمید بعیدی نژاد همچنین اشاره داشته به اینکه مجوزهای لازم برای امکان تعمیر موتور هواپیماها کاملا فراهم شده و به زودی موتور این هواپیماها و همچنین بعضی از قطعات برای تعمیر به مراکز اصلی کارگاه‌های تعمیراتی در اروپا ارسال خواهند شد. از اونجایی که گفته میشه که 80% از ناوگان هوایی مسافربری ایران زمین گیره، به نظر شما این تا چه حد هزینه برخواهد داشت و چه مدت طول خواهد کشید؟
بوئینگ میدونه که اگر این همکاری رو با ایران به صورت همه جانبه و در کمترین مدت انجام بده، ایران حداقل نیاز به خرید 180 تا 250 هواپیمای مسافربری خواهد داشت در مدت بسیار کوتاه. اهمیت بازار ایران خب هم برای جنرال الکتریک هم برای بوئینگ مشخصه و حتی انتظار من اینه که خدماتی که به ایران داده میشه بالاتر از معیارها و استانداردهای معمول باشه.
مرداد امادی کارشناس اقتصادی در بریتانیا بود. به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
همین امروز 6:30 است، مجله دریچه به وقت تهران. اما مهلت وزیر کشور اوکراین به جدایی طلبان در دو منطقه شرقی به پایان رسید، اما اوضاع در دونتسک و به ویژه در لوگانسک که آنجا هواداران مسلح روسیه ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند همچنان پرتنش است. از آخرین تحولات در اوکراین و خارج از اوکراین در ارتباط با این کشور بشنویم از همکارم آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین.
روسیه متن جدید قانون اساسی خود را منتشر کرد که در آن از کریمه به عنوان بخش از خاک این کشور یاد می شود. پارلمان کریمه نیز قانون اساسی مطابق قانون اساسی روسیه را به تصویب رساند. این در حالی است که مجلس تترهای کریمه با این اقدام به شدت مخالفت کرده و همچنان خواستار به رسمیت شناختن حق این اقلیت به عنوان تنها ساکنان تاریخی این شبه جزیره برای تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین که به دنیتسک سفر کرده بر لزوم حفظ وحدت کشور تاکید کرد و از تدارکات دولت برای اعطای اختیارات گسترده به تمام استانها از جمله کریمه خبر داد. او در این حال فدراتیو شدن اوکراین را طرح تحمیلی از سوی روسیه و کاملا نپذیرفتنی دانست. دیوید کریمر رئیس سازمان فریدم هاوس، خانه آزادی که در کییف به سر میبرد، نیز بر همین عقیده است.
Russian proposals for federalization are simply a way to try to destroy the country. Russia wants to postpone the election.
پیشنهاد روسیه برای فدراتیو شدن اوکراین تلاش برای نابودی این کشور است. مسکو در صدد است مانع برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری شود. یعنی کرملین ترجیح می‌دهد با دولت کنونی کیف که آن را غیرقانونی می‌داند سر و کار داشته باشد تا دولتی که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده. پیشنهادهای روسیه با منافع اوکراین سازگار نیست. پوتین علاقمند است همچون کریمه مناطق شرقی اوکراین را تحت کنترل خود در بیاورد و سایر مناطق را ناآرام کند. گویا چنانچه اوکراین بی‌ثبات باشد، برای غرب جذابیت خود را از دست خواهد داد. به نظرم تنها حرفی که پوتین میفهمد حرف زور است. منظورم اعمال تحریم‌های شدید است.
پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان طی تماسی تلفنی با اشاره به نقش مخرب مسکو در نارامی‌های جنوب و شرق اوکراین و سرپیچی کرملین از عقب نشینی نیروهای نظامیش در مرز از آمادگی خود برای تشدید تحریم‌های ضد روسی خبر دادند. همان روز ناتو عکس‌های ماهواره‌ای از محل استقرار ارتش روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را منتشر کرد، اما وزارت دفاع روسیه میگوید که این تصاویر مربوط به یک رزمایش در تابستان گذشته است. در حالی که روسیه احتمال مداخله نظامی در اوکراین را رد می‌کند، نگرانی‌ها از وقوع جنگ گازی به شدت افزایش یافته. پس از سرکار آمدن دولت جدید در اوکراین، قیمت گاز روسیه برای این کشور 80% افزایش یافته. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در نامه‌ای به رهبران 18 کشور اروپایی هشدار داد میزان بدهی اوکراین به روسیه از مرز 35 میلیارد دلار گذشته و می‌تواند باعث قطع گاز اوکراین و در نهایت اروپا شود. در این حال جمعه سخنگوی کرملین گفت مسکو در حال حاضر انتظار بازپرداخت کل این مبلغ را ندارد. وزیر انرژی اوکراین همان روز بر قصد کشورش برای شکایت علیه گازپروم در دادگاه بین المللی تاکید کرد. ایگر سویکا تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید روابط گازی میان مسکو و کیف نه اقتصادی که سیاسی است.
Росія зацікавлена в тому, щоб от знижками або певними особливими умовами цьому процесу перешкоджати.
Росія не می‌خواهد اوکراین خرید گاز از این کشور را قطع کند، زیرا مهمترین اهرم خود را از دست خواهد داد. پوتین می‌خواهد میان کشورهای اروپایی تفرقه بیاندازد و موضع خود در مذاکره با اوکراین را تقویت کند تا بحث از مسائل ژئوپلیتیک به مسائل اقتصادی کشیده شود. مطمئناً در این شرایط مسکو و کیف نمیتوانند به تفاهم برسند، اما دادگاه یا میانجیگران بین المللی میتوانند به حل این مشکل کمک کنند.
جمعه سوئیس که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، بار دیگر به مقام‌های مسکو و کیف پیشنهاد میانجیگری برای حل این مناقشه را داد. در تازه‌ترین گزارش، ناظران این سازمان که در اوکراین به سر می‌برند، نقض حقوق روستاوران در این کشور را رد کردند. اما وزارت خارجه روسیه این گزارش را جانبدارانه و خلاف واقعیت دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
باقی اطلاعات مربوط به شیوه های دریافت تصویر و یا صدای ما بر روی کانال های ماهواره‌ای رو هم میتونید در برنامه صدای شما، صدای فردا و هر نوع از اطلاعاتی که میخواید در مورد فرکانس های پخش رادیو فردا دریافت کنید در این برنامه و همینطور در وبسایت ما دنبال کنید. در رقابت 4 تیم باشگاهی مطرح اروپا 2 تیم پیش افتادند، البته نه در لیگ قهرمانان، دست کم نه در این فصل، بلکه برای بستن قرارداد با یک مهاجم جوان ایرانی، قراردادی که میتواند او را یکی از گرانترین فوتبالیست های ایران سازد. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
4 باشگاه بزرگ و نامدار فوتبال اروپا در پی جذب سردار آزمون پدیده 19 ساله فوتبال ایران هستند. از میان آرسنال، آسه میلان، یوونتوس و بارسلون، بارسلون به دلیل محرومیت از نقل و انتقالات بازیکن به رأی فیفا به گفته سردار آزمون فعلا از صحنه خارج است. سردار آزمون به برنامه 90 گفت:
از 3 باشگاه پیشنهاد دارم که جدی بودن، از میلان و آرسنال و یوونتوس که الان بارسلون هم بود، ولی بارسلون دیگه به خاطر ممنوع فعالیت شدنش تو فصل نقل انتقال نتونستم چیز کنم، ولی الان میلان و آرسنال خیلی جدی شده، فکر کنم امروز هم با باشگاه صحبت کردم، ولی الان همه تلاشم برای تیم روبین کازان، هنوز 7 بازی مونده، بعد 7 بازی ایشاره بتونیم تصمیمونو بگیم.
اکنون آرسنال و آس میلان رقابتی سخت و تنگاتنگ با یکدیگر دارند، این بار نه در میدان بازی بلکه بر سر امضای قرارداد با این پدیده جوان فوتبال ایران. سردار آزمون که در پی قهرمانی با سپاهان در لیگ برتر ایران در آذر ماه سال 91 به روبین کازان در لیگ برتر روسیه پیوست، در 10 بازی این تیم 3 گل به ثمر رسانده است. بنابر گزارش ها آس میلان و آرسنال هر یک آمادند 2 میلیون پوند برای به خدمت گرفتن این جوان ایرانی بپردازند. به نوشته نشریه دیلی ستار، آرسنال ظاهراً آماده است برای سردار آزمون مبلغی بیش از 2 میلیون پوند پرداخت کند. در صورت پرداخت چنین مبلغی، سردار آزمون در کنار گرانترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران قرار خواهد گرفت. خود وی از علاقه‌اش برای پیوستن به آرسنال صحبت کرده و روزنامه ایران ورزشی روز چهارشنبه عکس بزرگ صفحه اول خود را به این مهاجم جوان با پیراهن توپچی‌های لندن اختصاص داد. سردار آزمون که هنوز برای تیم ملی بزرگسالان ایران به میدان نرفته است، برای تیم ملی نوجوانان ایران در 9 بازی 6 گل به ثمر رسانده و برای تیم ملی جوانان ایران در 14 بازی 19 گل. این مهاجم جوان تکنیکی فوتبال ایران در سال 2012 در مسابقات جام دوستی روسیه با زدن 7 گل در 6 بازی برای تیم ملی جوانان ایران آقای گل مسابقات شد. سردار آزمون اولین گل خود برای روبین کازان را در پلی‌آف لیگ اروپا به ثمر رساند. سردار آزمون درباره بازی برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی به برنامه 90 گفت:
نظر آقای کیروش هر چی ایشون صلاح بدونم، من با آقای کیروش خیلی احترام میذارم، منم واقعا دوست دارم که تیم ملی کمک کنم و بتونم تو جام جهانی حضور داشته باشم. الان تمام فکرم تیم ملی که بتونم برای حضور در جام جهانی داشته باشم.
در حالی که سایت بلیچر ریپورت و پیش از آن گاردین این فوتبالیست جوان ایرانی را گزینه مناسبی برای آرسنال ندانستند، بسیاری از رسانه‌ها از وی به عنوان مسی ایرانی یاد می‌کنند و سایت ساکرلی تیتر زده است: مسی جوان ایرانی شاید با حقیقیش در برزیل روبرو گردد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
زنان ایرانی در سینما و تلویزیون عنوان نشستی بود که به تازگی در شهر لس‌آنجلس برگزار شد و شهره آقداشلو، نازنین بنیادی و نگار محسن‌زادگان، 3 بازیگر سینما و تلویزیون ساکن آمریکا و مهناز افشار، هنرپیشه سینما در ایران، در آن شرکت داشتند. شهرام میریان درباره این نشست با شهره آقداشلو گفتگو کرده و ابتدا از چگونگی برپایی این نشست و ایده برگزاری آن پرسیده. شهره آقداشلو در لس‌آنجلس:
این اتفاق بسیار خودجوش بود. فستیوال فیلم نور در لس‌آنجلس با من تماس گرفتن و گفتن خانم افشار، مهناز افشار در لس‌آنجلس هستن. با علم بر این که میدونستن من کار خانم مهناز افشار رو خیلی دوست دارم، فیلماشون رو دنبال میکنم و فیلم آخرشون برف روی کاج‌ها رو خیلی خیلی دوست داشتم، فستیوال نور میخواست بدونه که آیا امکان این وجود داره که با حضور خانم افشار در لس‌آنجلس ما چند تن از بازیگران زن ایرانی هالیوود یا صنعت سینمای آمریکا هم بتونیم در کنار هم بشینیم، درباره تجربیاتمون، عشقمون به حرفمون، اینکه چطور شد تصمیم گرفتیم این کار رو انتخاب بکنیم، انتخاب همسر چگونه بوده، آیا دنبال همسری میگشتیم که او هم در کار ما شریک باشه، او هم هنرمند باشه یا نه. مثلا خانم افشار توضیح دادن که ترجیح میدادن همسرشون هنرمند نباشن یا در این کار نباشن تا بتونن بیشتر با همسرشون در این زمینه صحبت بکنن و نظرهای موافق و مخالف داشته باشن. خود من توضیح دادم که ترجیح میدادم همسرم هنرمند باشه. برای من مهمتر از همه چیز این بود که ما از یک قبیله ایم و کار تئاتر با هم خواهیم کرد. خانم بنیادی توضیح دادن، نازنین بنیادی، که براش فرقی نمیکنه. نگار محسن‌زادگان نفر چهارم این پنل هم توضیح داد که براش فرقی نمیکنه.
خانم آقداشلو ممکنه در اینجا شناخت بیشتری از خانمها نازنین بنیادی و نگار محسن زادگان، هنرمندان جوان سینما و تلویزیون آمریکا، به دست بدین؟
نازنین بنیادی و نگار محسن زادگان از هنرپیشه‌های ایرانی هالیوود هستند. نگار محسن زادگان در حال حاضر در یک سریال تلویزیونی در آمریکا مشغول به کار بود که تمام شد و حالا داره به کانادا میره برای یک سریال تلویزیونی دیگه. نازنین بنیادی در حال حاضر در سریال تلویزیونی اسکندر بازی میکنه. بازی فوق‌العاده خوبش رو سال گذشته در هوملند دیدیم. انقدر خوب بود که دوباره ازش خواستن که برگرده. این اتفاق خودجوش، این وحدت که ما با هم هم روی پنل داشتیم تماشاگران ما رو به هیجان آورده بود. این واقعا اولین بار بود که یک هنرمند از ایران که سفیر صلح و دوستی بسیار خوبی هم میتونه باشه، چون مثلا مهناز افشار بازیگر خیلی خوبیه، آدم خیلی خوبی هم هست، خیلی افتاده است، خیلی توی پوست خودش راحته، میدونه کجا ایستاده، میدونه چی میخواد. این نشست که اولین بود، امیدوارم باعث بشه که باز هم از این دیدارها باشه، باز هم از این پنل ها وجود داشته باشه، چون اینها نهایتاً و نتیجتاً زمینه هایی رو فراهم خواهند ساخت برای ساختن کارهای مشترک.
خانم آقداشتو، علاوه بر این بحث محوری پنل و یا میزگرد، شما چهار هنرمند زن سینما در آمریکا و ایران، پرسش های دیگری هم آیا از خانم مهناز افشار در این گردهمایی فستیوال نور به عمل اومد؟
گوشش ها بیشتر از پنل بود، یعنی یک سوال میشد و چهار نفر دربارش توضیح میدادن. تنها سوالی که از خانم افشار شد درباره کار کردن یا محیط کاری در سینمای ایران برای زنان بود که خانم افشار توضیح دادن که ما همه داریم کار میکنیم، همه تلاش خودمون رو میکنیم که بتونیم روز به روز این زمینه رو بهتر فراهم کنیم برای دختران یا زنان یا افرادی که مایل هستن به سینمای ایران بپیوندن.
شهره آقداشلو، بازیگر سینما در لس آنجلس، به پرسش های همکارم شهرام میریان پاسخ میداد. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه برای شما، روز بسیار شیرینی رو آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.